.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه از سویه.com با من حامد پارسی همراه هستید و قراره که در این برنامه هم با هم گشت و گذاری رادیویی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در این برنامه مروری دوباره می‌کنیم بر امکان جستجوی نموداری فیسبوک و نگرانی‌هایی که با گسترش این امکان تازه به بخش بیشتری از کاربران برای کاربران فیسبوک پیش اومد. علاوه بر این، از پیشنهاد جدید دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران برای اعمال هوشمند فیلترینگ اینترنتی در ایران می‌گیم. پیشنهادی که پیش نیاز اون احراز هویت کاربران اینترنتی در ایرانه. سریع هم به گوگل میزنیم که انتظار میره هفته آینده نشستی رو برگزار کنه و در این نشست خبرهای تازه برای کاربران سیستم عامل موبایلی اندروید و همینطور مرورگر اینترنتی کروم داشته باشه.
یک حال خبر.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران که پیش از این انتقادهایی از فیلترینگ اینترنتی مطرح کرده بود، به تازگی گفته که روش فیلترینگ شاید به شکلی تغییر کنه که به گفته او برای گروه‌های مختلف مردم سطوح متفاوتی از فیلترینگ اعمال بشه. نوشین سیدحسینی در همین مورد توضیحات بیشتری رو ارائه می‌کنه.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخوان بهابادی چهارشنبه این هفته با اشاره به برنامه‌هایی برای هوشمندسازی فیلترینگ سایت‌های اینترنتی گفته که یکی از برنامه‌ها پیشنهادی برای اعمال متفاوت فیلترینگ برای گروه‌های مختلف مردم از لحاظ سن و شغل ارائه کرده، چون برای مثال سطح دسترسی به اینترنت برای یک پژوهشگر و یک بازرگان باید با یک نوجوان و دانش آموز متفاوت باشه. آقای بهابادی اضافه کرده که در این زمینه لازمه که کاربر قبل از استفاده از اینترنت احراز هویت بشه تا امکان تفکیک خدمات فیلترینگ برای کاربران وجود داشته باشه. به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران، ابعاد اجرایی این پیشنهاد در مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی است. آقای بهابادی همچنین از عدم هوشمندسازی فیلترینگ در ایران به عنوان یکی از مشکلات حوزه فیلترینگ یاد کرده و اضافه کرده که با جدا شدن حاکمیت از وظایف تصدیگری امکان تمرکز بر این موضوع هم فراهم میشه. آقای بهابادی پیشتر هم از نحوه فیلترینگ در ایران انتقاد کرده و حتی گفته بود که خود او هم در دسترسی به اینترنت با همان مشکلاتی روبروست که دیگر مردم روبرو هستند و برای عبور از فیلترینگ از همان روش‌هایی استفاده می‌کنه که کاربران دیگه استفاده می‌کنند.
شبکه‌های اجتماعی.
فیسبوک در دیماه سال پیش از قابلیت تازه‌ای پرده برداری کرد که همون زمان گفته می شد تحولی تازه در جستجوی اینترنتی پدید میاره، جستجوی نموداری. اما با وجود این که در معرفی این سرویس تازه فیسبوک قول داد که ویژگی های جستجوی نموداری حریم شخصی کاربرانش رو به خطر نمیندازه، از همون روزها تأثیر این قابلیت جدید بر حریم شخصی به یکی از نگرانی های اصلی کاربران فیسبوک تبدیل شد. اینکه چه اطلاعاتی قابل جستجو هستند و چه کسانی میتونن بدون زحمت ورود به صفحه شخصی کاربران به اطلاعات و محتوای مختلف صفحات اونها دسترسی داشته باشند. در همون زمان البته زاکربرگ در مراسم معرفی این سرویس تازه تضمین داد که فقط اون دسته از اطلاعات روی خروجی جستجوی نموداری هر کاربر قرار میگیره که به شکل عادی به اونها دسترسی داره. یعنی اگر شما یکی از دوستان خودتون رو از دسترسی به آلبوم خانوادگیتون محروم کردید، اون دوست از طریق جستجوی نموداری هم به اون آلبوم دسترسی نداره. با این همه، این روزها با گسترش میزان دسترسی به این قابلیت تازه، موج تازه‌ای از نگرانی‌ها در مورد حریم شخصی کاربران در فیسبوک دیده میشه. در برنامه‌های قبلی دات‌کام به فراخور به روش‌های ارتقای امنیت و حفظ حریم شخصی در فیسبوک پرداخته بودیم، اما با طرح این نگرانی‌های تازه شاید بد نباشه در این برنامه یک بار دیگه به زبانی ساده‌تر روش‌های محدود کردن دسترسی به محتوای فیسبوکیمون رو مرور کنیم. اما پیش از اون یک بار دیگه ویژگی‌های جستجوی نموداری فیسبوک رو از زبان مانیا منصور می‌شنویم.
جستجوی نموداری تازه ترین روش ابداعی فیسبوک برای فراهم کردن امکان استفاده از گنجینه بزرگ داده های 1 میلیارد نفری کاربران این شبکه عظیم اجتماعی. مجموعه‌ای که جالبه بیش از 240 میلیارد تصویر رو به اشتراک گذاشته و 1 تریلیون ارتباط رو شکل داده. به کمک این قابلیت جدید کاربران فیسبوک میتونن پاسخ پرسش های خودشون رو در زمینه افراد، مکان ها و علاقه مختلف پیدا بکنن. از کاربردهای اعلام شده برای ابزار تازه فیسبوک میشه به امکان فراخوان خاطرات قدیمی، پیدا کردن افراد توی شبکه و یافتن ارتباطهای بالقوه هم اشاره بکنیم.
اما شاید براتون جالب باشه بدونید که جستجوی نموداری از چه ساختاری برای یافتن نتایج جستجو استفاده میکنه.
اگه به یه ساختار یک نمودار توجه کنی، برای تعیین نقاطی که روی اون قرار داره دست کم 2 مؤلفه لازمه. در جستجوی نموداری هم نتایج جستجو بر اساس بیش از 1 مؤلفه تعیین میشن. مثلا شما میتونین به دنبال عکسایی باشین که شما لایک کردین و تنها توسط دوستاتون که مثلا تو نیویورک زندگی میکنن توی فیسبوک قرار داده شده، یا مثلا رستورانایی رو برین جستجو بکنین که در لندن قرار گرفتن و دوستاتون هم قبلا تو این رستورانا بودن.
در همون زمان از مانیا در مورد نگرانی ها در مورد حریم شخصی و احتمال استفاده تجاری از یافته های جستجوی نموداری هم پرسیده بودم.
اتفاقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردی، چون زاکربرگ هم راجع به همین قضیه صحبت کرده و گفته که از همون ابتدای شروع طراحی این جستجوی نموداری این مسئله حریم شخصی افراد خیلی براشون مهم بوده، تو ذهنشون بوده و بهش توجه کردن. بخوام مثال بزنم، اگر که دوستی شما دارین که مثلا به یه تعدادی از عکساش دسترسی ندارین، وقتی هم که بخواین جستجو بکنین در این جستجوی نموداری، باز هم به اون عکس‌ها نمیتونین دسترسی داشته باشین. یه مورد دیگه هم که بد نیست من اینجا اشاره بکنم که زاکربرگ گفته بود که فعلا از نظر اقتصادی تصمیمی برای سودبری از این قابلیت جدید ندارن در این مرحله. فعلا تمرکزشون رو بر بهبود تجربه کاربران در استفاده از این جستجو کار در حقیقت قرار دادن، ولی حالا در آینده ممکنه که یه درآمدزایی هم بخوام بکنن از این کار.
شنونده برنامه .com هستید.
خب حالا که یک بار دیگه امکانات و ویژگی‌های جستجوی نموداری رو مرور کردیم، بد نیست چند گام ساده رو برای محدود کردن هرچی بیشتر محتوای فیسبوکیمون یادآوری کنیم که کمک می‌کنه محتوای ما به طور ناخواسته در معرض دید کسانی که نمی‌خوایم قرار نگیره. اگر زبان انگلیسی در فیسبوک استفاده می‌کنید، در سمت راست در بالای صفحه یک علامت قفل می‌بینید. البته اگه زبان فیسبوک شما فارسیه، این علامت در بالای صفحه سمت چپ قرار داره. با کلیک روی این علامت چند گزینه در اختیار شما قرار میگیره. گرچه جستجوی نموداری هنوز برای کاربران فارسی زبان فعال نشده، اما در همین بخش شما میتونید به توضیحاتی که فیسبوک در مورد جستجوی نموداری و ویژگی‌های اون ارائه کرده دسترسی داشته باشید. بخش عمده‌ای از این توضیحات به زبان فارسی هم برگردونده شده. البته در همین بخش با استفاده از گزینه‌های دیگه میتونید ببینید که چه کسانی محتوای منتشر شده در صفحات شما رو می‌بینن و برای هر کدوم از گروه‌های دوستان شما چه بخش از محتوای منتشر شده در صفحه شما قابل رؤیته. و البته در همین جا میتونید دسترسی به محتوای صفحه شخصی خودتون در فیسبوک رو از حالت عمومی به دوستانتون تغییر بدید. گزینه دیگه‌ای که در این بخش می‌بینید مربوط به میزان در دسترس بودن اطلاعات تماس شماست. در این بخش میتونید دسترسی به اطلاعات تماس خودتون رو محدود کنید و البته تعیین کنید که چه گروه‌هایی میتونن به شما در فیسبوک پیام بفرستن.
تکنولوژی‌های امروز.
اما گوگل که در نشست بهار امسال با برنامه‌نویسان انتظارها برای خبرهایی از یک نسخه تازه از اندروید رو بی‌پاسخ گذاشت، قراره که هفته آینده نشست دیگری رو در سان فرانسیسکو برگزار کنه. نشستی که توسط معاون ارشد گوگل در حوزه اندروید و مرورگر کروم هدایت میشه و به این جهت انتظار میره که موضوع اصلی این نشست احتمالاً معرفی نسخه تازه‌ای از اندروید و همینطور تغییراتی در مرورگر کروم باشه. نشست هفته آینده گوگل در روز چهارشنبه 2 مرداد برگزار میشه و احتمال میره که گوگل در این نشست از نسخه 4.3 اندروید پرده برداری کنه. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا اینکه ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر